سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنف درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب خبری. استرا محکمه حکومت طالبان میگوید که 4 مرد و 1 زن را روز یک شنبه در خوست شلاق زدند. استرا محکمه حکومت طالبان روز یک شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که 2 تن از این افراد به جرم روابط نامشروع و 3 تن دیگر به جرم لواطت از سوی محکمه ابتدایشان در ولایت خوست هر کدام به 39 دره محکوم شده بودند. در اعلامیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به 10 ماه تا 4 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. طالبان در حال مجازات بدنی در سراسر افغانستان را افزایش دادند که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پیش از این در گزارش 3 ماهه اش گفته بود از اول جولای تا 3 سپتامبر سال روان میلادی مجازات بدنی دست کم 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان مستند کرده است. مجازات بدنی از سوی حکومت طالبان همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان توافقنامه را به شرکت چینی قراردادی مس عینک لوگر برای بررسی و مطالعات تکنیکی بند برق باغدره در ولایت کاپیسا امضا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، این توافقنامه روز یک شنبه میان ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان و رئیس این شرکت چینی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد شرکت چینی 8 ماه فرصت دارد تا مطالعات تکنیکی روی بند برق باغدره را انجام دهد. در گفته وزارت انرژی و آب طالبان، این پروژه برای تامین برق مورد نیاز معدن مس عینک اهمیت زیادی دارد. تصویب قانون جدید حجاب عفاف در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. این قانون که انتظار می‌رود توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران توشیح شود، برای عدم رعایت حجاب جریمه‌های بین 15 میلیون تا 165 میلیون تومان برای زنان تعیین کرده است. طبق گزارش‌ها زنانی که جریمه می‌شوند در صورت عدم پرداخت جریمه از خدمات مالی، اداری و اجتماعی محروم خواهند شد. یکی از مواد این قانون که واکنش‌های فراوانی را برانگیخته این است که اتباع خارجی نیز می‌توانند در زمینه حجاب به زنان توصیه کنند. اگرچه در ایران ماموران امر به معروف باید تابعیت ایرانی داشته باشند، اما در تفسیر این قانون اشاره شده است که اتباع خارجی با اقامت قانونی از این محدودیت مستثنا هستند. بیش از 90% مهاجران خارجی در ایران افغان هستند. طبق گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 4 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند که دست کم 350 هزار نفر آنها دارای اقامت قانونی هستند. و یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی به نام بیکا برادزی هنگام قدم زدن در نزدیکی پارلمان گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور توسط نیروهای امنیتی این کشور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده است. وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که او هنگام قدم زدن در نزدیکی یک تجمع ضد دولتی در اوائل صبح اول دسامبر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. وکیل مدافع برازی ادعا کرده که او مورد لعت و کوب نیز قرار گرفته است. هنوز این ادعا از سوی دیگر منابع تایید نشده است. به گفته چیکادوا پس از معاینه برازی به یک مرکز بازداشت موقت منتقل شده است. این در حال است که گرجستان در کنار ناامنی ها پس از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر شاهد اعتراضات در واکنش به توقف مذاکرات در مورد عضویت در اتحادیه اروپا است. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل اعلام کرده است که زنان و دختران افغان از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت با انواع خشونت ها و محدودیت ها روبرو اند و باید از آنها حمایت شود. این سازمان با راه اندازی یک کمپین جمع‌آوری امضا از مردم خواسته است که پشتیبانی خود را از زنان افغان نشان دهند. این کمپین در چهارچوب کمپین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آغاز شده است. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
سازمان عفو بین الملل بخش جنوب آسیا تاکید کرده است که زنان افغان از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در برابر چالش‌های چون ممنوعیت آموزش و محدودیت‌های گسترده دیگر مقاومت کردند. این سازمان روز یکشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود این مطلب را بیان کرده و در آن کمپاین جمع‌آوری امضا را نیز شریک کرده که هدف آن حمایت از زنان افغان و فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی است. این سازمان از مردم خواسته تا با پیوستن به این کمپاین جامعه جهانی را وادار به اقدامات عملی کنند. عفو بین الملل تاکید کرده که صحبت کردن به تنهایی نمیتواند ظلم را متوقف کند، بلکه اقدامات قاطعانه لازم است تا جلوی این وضعیت در افغانستان گرفته شود. این سازمان خواهان ایجاد راهکار برای پاسخگویی طالبان به دلیل نقض حقوق بشر شده و تاکید کرده که جامعه جهانی باید از تمام امکانات خود برای پایان دادن به محدودیت‌ها و خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان استفاده کند. این اعلامیه سازمان عفو بین الملل در چارچوب کمپاین 16 روزه برای پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت منتشر شده است. در جریان این کمپاین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در یک ویدیویی که در صفحه اکس توییتر سابق خود منتشر کرده، خشونت‌ها و محدودیت‌هایی که زنان و دختران افغان با آن مواجه‌اند را تبعیض سیستماتیک خوانده است.
خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان ریشه های عمیقی دارد و این وضعیت به دلیل ظلم و تبعیض سیستماتیک طالبان تشدید شده است. در این اواخر این وضعیت تحت عنوان آنچه قانون امر به معروف یا اخلاقیات نامیده می شود رسمیت یافته. این محدودیت ها تقریبا تمامی جنبه های زندگی زنان و دختران را کنترل می کند، به شمول محدودیت در گشت و گذار، پوشش، کار، تحصیل بالاتر از صنف ششم و همچنین ممنوعیت ورزش آنان.
کمپاین 16 روزه پایان خشونت مبتنی بر جنسیت که از 25 نوامبر آغاز شده، بار دیگر توجه سازمان‌های حقوق بشری بین المللی را به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان متمرکز کرده است. پنجشنبه گذشته 28 نوامبر کشورهای مانند چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دلیل وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی کیفری راجع کردند. محکمه بین المللی در لاهه از این اقدام استقبال کرده و به نقل از کریم خان، سارنوال این محکمه، اعلام کرده که تحقیقات درباره جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان از اکتبر 2022 پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش انجام میدم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان و رفقای خود شریک می سازند؟
پدرمو میگفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشون بود و حال خود ما باید تمی چیز پدرمو را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشه، ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که به گفته خودش او به سبب برخورد عامرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک ده سال میشه از آرسیم بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم کالایش پنانش آماده میکنم بوتش رنگ میکنم کل کارش انجام میدم، مگم در بیروغ میبینم که مردم خوشخوی است در خانه بدخوی طبش هم میخوایم. وقتی که میایه در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. ما هرچی که میگه بمو گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیایم، دلم تنگ میشه، چی کنیم؟ مجبور است.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند که طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریحی و پارک‌ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت‌های دیگری سبب شده است که آمار خشونت‌های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
یک 30 سال از آرسی میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی، لاتکو پیالارم سو میزد که چای نکسر وار میکرد، او جوش سر من داختین بستین دستایم سوخت. حالا دیگه نه حساب از من نه جانم جور
قرار معلوم این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مردسالار افغانستان دارن استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشون را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکو به او می پردازند، در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان میگوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان به جا بماند.
پدرم میگفت برام وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشون بود و حال خودم باید تمی چیز پدرم را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عمو ازای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مزاح کنه، اما در خانه یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکس آن در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که به شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها این را بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود ناامید می باشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده، به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند، از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر، یک تن از حقوقدانان افغان، بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنند به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانند. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارند، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکن، احسان بکنین، نیکی بکنین. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف گفته او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. تو نزد قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنوید.
جمیل است کابل است. زن شوی مثل رفیق بار باشند. خیر در بیرون هم و صمیمیت کار بکنم تا در خانه خودم هم شکل باشند.
ارتباط میگیره با تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند. افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که اینده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوحی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنند که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند، هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشند، کوشش نمیکنند که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزمینا میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی از او هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یکی یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده. کمبود محبت احساس میکردن، باعث هضم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم‌ها خیلی مهم است که اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد از او باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای از او اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای از او متوجه میشه، او خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت‌های روانی و فیزیکی در خانواده‌هایشان بودند کمتر می‌توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال در یک مصاحبه‌ای که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش می‌گوید
شخصیت از این قسم شکل می‌گیره که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الا که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جای میانجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل و با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخص وارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم رویه خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر رویه خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه رویه درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشن. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه، خب درست دنمو رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازن. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که دمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصیتش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته، امو رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن، اما الگوی منفی، الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینو همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعی نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مردان خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط لطو کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بهترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و دید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این موارد رفتارهای غیر و نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب سوزا تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه، که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه.
زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه، خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خشونت های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینه، کمرسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنه، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همو روابط زن شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میایه او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه، زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه. ای که من چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خوشنطامیز دارم، آسیب بر روابط زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسان نبیای این مسئله، بعضی کسا این را رد کنند که بگن خوب یک رویه است، اما نی یکی از نزد یک زن، یکی از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه، زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدا زمانی که زندگی مشترک میسازن، برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همو خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شون، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار میان. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن به خود و در آینده اشخاص بار میاین که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده بیداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط یک رویه پدر می داشته باشه، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه گی رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روان طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این میجه شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیه یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود فرزندش میباشه و خانواده کلان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن، الگو میگیرن و خشونتی رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و ای باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العملای باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتانن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانم ها و زن ها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانم ها قبول دارن که می وضعیت، یعنی می کاری که صورت میگیره این حق ماست که این می رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست. هیچ جای نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنه میره، حقش خورده میشه، اینا مواردی هست که قابل قبول نیست ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود به اولاد خود به همسر خود میکنه، پس چه خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است. فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خاندانی باشه که اگر از خانواده که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده ای خانواده اولادای سالم میباشن در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن میباشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شوهرش طرف شوهرش از طرف فامیل شوهرش باید احترام شده روحانی که میره، همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه، پس بجای رفتار آمرانه چه خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شود، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتان به برنامه.
تشکر از شما همچنین.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست؟ و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند، در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد، رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نایتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیینی تشکیل می دهند. رابطه های آیینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نایتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آیینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این تعامل رابطه آیینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یکوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارچ قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این نوع رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل میشود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل میشود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابه خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. ای هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در نتیجه مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. ای هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که رابطه هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نایتروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت میشکنند. این هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیاوی میشوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد میشود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اوربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته می شه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است، که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگن که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح میپردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف 12 هم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می‌شد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگر مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته می شود، یعنی به مرکباتی گفته می شود که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشد. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور می کنند، یکی مرکبات حلقوی جور می کنند و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری می سازند. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکباتی گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف این نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متیلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست و همچنان بین سی اچ 2 سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم. و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی ما، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمر ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگرد، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگرد، خدا کردم مرا رها کردی، و من جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم، زیری پا کردی، این دلی تنها را دستی تو دادم، زیری پا کردی، دلی تو از ما خبر بستنی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد بروکی دل تنگر بروکی دستم نمک ندارد محبتی تو درگ ندارد سرمنزلی ما سرگ ندارد بروکی دل تنگر دلی تو از ما خبر ندارد شبی جدایی سحر ندارد شکستنی دل هنر ندارد برو که دل تنگرد برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی ما سرد ندارد